ما خبر؟ ساعت 7 بامداد روز سه‌شنبه 20 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 9 فوریه 2016 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. خانم ها، آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به مدت 60 دقیقه با صبحانه با خبری دیگر بامداد شما رو همراهی میکنیم. پیش از هر چیز مثل هر روز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم و مثل چند روز اخیر با سمیرا قرائی همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و همه همراهان رادیو فردا. خبرها رو با نگاهی به آخرین تحولات مربوط به شمال سوریه آغاز میکنیم. در یکی از گسترده ترین حملات در 5 سال اخیر در جنگ داخلی سوریه، نیروهای حکومت بشار اسد روز دوشنبه توانستند با حمایت نیروهای ایرانی و جنگنده‌های روسیه پیشروی خود در شمال کشور را تا نزدیکی مرز ترکیه ادامه دهند. در همین حال هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل می‌گوید حمله نیروهای حکومتی سوریه به شهر حلب و مناطق شمالی این کشور ده‌ها هزار غیر نظامی را آواره و به سمت مرز ترکیه فراری داده است. به گزارش رویترز، گروهی از اهالی حلب با تجمع در خیابان‌ها از مخالفان خواستند که با هم متحد شوند و اجازه ندهند حلب به دست نیروهای اسد بیفتد. اما از آن سو جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، میگوید حملات هوایی روسیه بحران سوریه را طولانی تر کرده و به موج پناهجویان سوری دامن میزند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کربی میگوید بر اساس گزارش‌های موثق حملات هوایی روسیه سبب شده تا کمک‌های بشردوستانه به دست نیازمندان نرسد و تبعات بسیاری برای شهروندان داشته باشد. دیپلمات‌های غربی و تحلیلگران معتقدند که حملات هوایی روسیه و کمک‌هایش به دولت بشار اسد سبب شده تا مذاکرات صلح سوریه که پس از 2 سال مجدداً از سر گرفته شده به جایی نرسد. سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به موجب قوانین بین‌المللی تمامی طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه موظفند که حافظ جان شهروندان باشند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه به دست شهروندان نیازمند برسد. استفان اوبرایان، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسان دوستانه، از گروه‌های درگیر خواسته تا از اقداماتی که به مرگ شهروندان منجر می‌شود خودداری کنند و همچنین اجازه دهند آنها به سوی مناطق امن‌تر حرکت کنند. همچنین مأموران تحقیق سازمان ملل متحد روز دوشنبه در تازه‌ترین گزارش خود دولت بشار اسد را متهم به قتل عام در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها کردند. به گفته مدیر این تحقیقات، تعداد این کشتارها به حدی بوده که می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، میگوید آمریکا از پیشنهاد این کشور مبنی بر فرستادن نیروی زمینی ویژه به سوریه برای حمایت از نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای الجبیر پس از دیدار با جان کری، همتای آمریکایش، گفته است که هر گونه عملیاتی در سوریه به رهبری آمریکا خواهد بود، اما عربستان در آن نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. این در حالی است که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز گذشته در دیدار با نخست وزیر یونان گفته بود که حضور احتمالی پیاده نظام بیگانه، به گفته آقای شمخانی، در سوریه تبعات خطرناکی به همراه خواهد داشت. اما از ایران بشنوید. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز گذشته با آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی در این دیدار آقای خامنه ای یونان را صاحب منش و سیاستی مستقل در اروپا خوانده و ابراز امیدواری کرده است که باقی کشورهای اروپا نیز همچون گذشته اراده مستقلی در مقابل آمریکا بیابند. آقای سیپراس نیز آیت الله خامنه ای را رهبر مردم بزرگ و پر افتخاری خوانده که نقشی تعیین کننده در تاریخ و در دفاع از آرمان‌ها و استقلالشان ایفا کردند. آقای سیپراس از روز شنبه سفر خود به ایران را با بازدید از شهر اصفهان آغاز کرده و روز دوشنبه نیز وارد تهران شده است. وی با آقایان حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز دیدار کرده است.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. ساعت 7:30 بار دیگه با شما خواهیم بود. خسته نباشین. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه داریم. اظهار امیدواری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران برای تایید صلاحیت برخی از کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات پیشروی مجلس موضوع نخستین گزارش امروز ماست. اما این امیدواری تا چه حد واقعیت خواهد داشت؟ تحلیلی در این زمینه خواهید شنید. بازارهای سهام جهان از شرق آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا به شکل قابل توجهی فرو ریختند. این امر نشانه ترس است یا نوعی سراسیمگی؟ فریدون خاوند در این زمینه تحلیل خواهد کرد. شهرام رفیزاده دستچینی از مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران رو آماده کرده که در نگاهی به مطبوعات از جزئیات آنها آگاه خواهیم شد. مثل هر روز مهدی رستمپور از جهان ورزش خواهد گفت. پیش از گزارش ورزشی شما رو در جریان وضع هوای کشور قرار خواهیم داد. یک روز پس از آنکه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی تأکید کرد که کشورش حق دارد از خود دفاع کند، وزیران امور خارجه ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی در واشنگتن دیدار کردند که این در این زمینه در ساعت 7:33 دقیقه مصاحبه خواهیم داشت با محسن میلانی. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در هر دو بخش صبحانه با خبر امروز میشنویم. امیدواریم پیامک‌های شما هم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش کنیم. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20489 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در حالی که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز دوشنبه گفته بود که هنوز کورسوی امیدی مانده است که به گفته او تعدادی از کاندیداهای رد بالای اصلاح طلب تایید صلاحیت شوند، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هم روز دوشنبه در اظهار نظری گفت رایزنی ها برای تایید صلاحیت چهره های شاخص اصلاحات موفق نبوده است. کیان معنوی.
هرچند محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران روز دوشنبه از دستاندرکاران انتخابات به دلیل رد صلاحیت های گسترده با لحنی گلایامیز یاد کرد، اما در این حال ابراز امیدواری کرد که هنوز کورسوی امیدی مانده که به گفته او در رده های بالاتر تصمیم گیری تا حد این نقیصه جبران شود. محمد خاتمی در پیامی در وبسایت شخصیش نوشت که با وجود رد صلاحیت بسیاری از چهره های به توصیف او شایسته، همچنان نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرایی باقی ماندند که انتخاب آنها می تواند باعث تشکیل مجلسی به گفته او مستقل، خیرخواه، سالم و با شخصیت شود که این مجلس دست کم در کار دولت حسن روحانی سنگ‌اندازی و کارشکنی نکند. پایان نقل قول. روز دوشنبه پس از آنکه روزنامه آفتاب یزد نزدیک به اصلاح طلبان خبر داد که به دنبال گفتگوی حسن روحانی رئیس جمهوری با افرادی که این روزنامه نامی از آنها نبرده، شورای نگهبان 7 چهره اصلاح طلب را تایید صلاحیت کرده، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با تایید اینکه تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب پس از رایزنی‌ها تایید صلاحیت شدند گفت که رایزنی‌ها برای تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلب موفقیت‌آمیز نبوده است. از مجید محمدی، جامعه‌شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا می‌پرسیم با توجه به گفته‌های محمد خاتمی و محمد رضا عارف، چشم‌انداز حضور اصلاح طلبان را در دو مجلس شورا و خبرگان چگونه ارزیابی می‌کند؟
در باب مجلس خبرگان اصلاح طلبان شانس چندانی ندارند، چون از پیش هم آقای یزدی اعلام کرده بود که در مجلس خبرگان جایی برای جناح بندی وجود نداره. خب طبعا وقتی جایی برای جناح بندی نباشه، اصلاح طلبان جایی ندارن. عمدتا کسانی که شانس دارن برای اینکه در مجلس خبرگان حضور پیدا کنن، اینها نمایندگان مستقیم آقای خامنه ای هستن و کسانی هستن که کاملا دستگاه رهبری به اونها اعتماد داره. شانس چندانی اصلاح طلبان برای اینکه حتی در حد اقلیت در مجلس خبرگان حضور داشته باشن براشون وجود نداره.
روز دوشنبه برخی دیگر از چهره‌ها در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد انتخابات و ساختار دو مجلس پیشرو اظهار نظر کردند. از آن جمله علی مطهری نماینده تهران که بر ضرورت به گفته او خانه تکانی در مجلس آینده تاکید کرد و خواستار مقاومت به توصیف او انقلابیون اصیل شد و افزود در سالهای اخیر و در حوادث سال 88 به نظر می آید که گروهی خود را صاحب اصلی انقلاب معرفی می کنند و در صددند انقلابیون اولیه را به حاشیه ببرند و تلاش مستمری به کار می برند. پایان نقل قول. و آنسوتر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که روز دوشنبه از نهادهای نظارتی خواست با نظارت دقیق خود مانع از ورود کسانی که او نااهلان توصیف کرد به مجلس دهم شوند. مجید محمدی تحلیلگر در آمریکا میگوید
اصلاح طلبان از ابتدا با این استراتژی وارد شدند که 3 لایه نامزد داشته باشند: نامزدهای شناخته شده، نامزدهای کمتر شناخته شده و نامزدهای ناشناخته، که کار رد صلاحیت ها رو برای شورای نگهبان تا حدودی دشوار کنند و بعد هم در نهایت بتونن نامزد داشته باشند. از صحبت های آقای خاتمی و آقای عارف برمیاد که اینها نتوانستند چهره های شناخته شده رو از صافی شورای نگهبان رد کنند. به دو دلیل: یک اینکه در این انتخابات شورای نگهبان و اصولا حاکمیت به دنبال میزان مشارکت بالا نیستند، چون میزان مشارکت بالا ریسک اعتراضات بعد از انتخابات رو بالا میبره. همچنین اصلاح طلبان اهرم فشار زیادی هم نداشتند که این نامزدها رو از صافی شورای نگهبان بیرون بیارن. صحبت های آقای خاتمی هم در واقع مسئله رو ارجاع میده به تصمیم گیری شخص آقای خامنه ای، که من بسیار بعید میدونم که آقای خامنه ای مستقیما در جریان تایید صلاحیت ها ایشون دخالت بکنه.
هنوز به درستی مشخص نیست چه تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلبان قبول و چه تعداد رد صلاحیت می شوند.
گزارش کیان معنوی بود. اینکه اگر موافق باشید به اتفاق شماری از پیام های تلفنی شما رو می شنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
آقایون توی نظام جمهوری اسلامی که هر روز و هر شب و از صبح تا شب توی این بنگاه‌های خبری تو بوق خودشون میدمن که بیاید انتخابات، بیاید انتخابات، این 37 سال انواع و اقسام انتخابات رو چی کردن با مردم؟ آیا کسی میدونه این 70 میلیون 70 و خورده این مردم ایران تا حالا چی بهشون گذشته؟
رژیمی که اصلاح نمیشه احتیاج به اصلاح طلب نداره.
من معتقدم که یک دفعه رسما عنوان بشه که آقا این دزدی و زمینخواری و بی‌عدالتی اینا کار دشمنه، خلاص کنن مردم رو. آقا آمریکا دستور داده بدزدید، زمینا رو همه رو تصاحب کنید، دروغ بگید، ریاکاری کنید، قتل و غارت کنید همه رو. بگید خلاص کنید مردم رو. شما که شب و روز از دشمن صحبت میکنید، خب بگید این کارا همه رو دشمن داره میکنه تا مردم خیالشون آسوده بشه دیگه. والا چجوری ممکنه دولتی با این همه هن و طلب که میخواد دنیا رو بگیره و رهبری بکنه قادر نیست جلو 4 تا دوز رو بگیره در کشور؟ مگه میشه قبول کرد افراد خودسر رو آمریکا فرستاده، دزدا رو حتما روسیه فرستاده؟ این که نمیشه اینطوری.
در بحث اقتصادی امروز درباره آنچه تکانهای بزرگ در مهمترین بازارهای سهام جهان خوانده میشه با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
از آغاز سال جاری میلادی تا امروز و به خصوص طی 10 روز گذشته بازارهای سهام در قطبهای اصلی اقتصاد جهانی از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا به شکل چشمگیری فرو ریختند. میخواستم از شما بپرسم آیا در شرایط کنونی با قاطعیت میشه گفت که سرمایه گذاران گرفتار ترس و یا نوعی سراسیمگی شدند؟
با نگاهی به بازارهای مالی دنیا به این نتیجه میرسیم که وضع عادی نیست. بازارهای سهام در اروپا، آمریکا، آسیا هفته‌های بدی رو از سر می‌گذرونند. شاخص سهام در بورس‌های اروپا برگشته به سپتامبر 2013، پایین‌ترین سطح در 29 ماه گذشته. بانک‌ها بیش از همه دچار تکان شدند. طی 40 روز گذشته از آغاز سال 2016 تا امروز ارزش سهام بانک‌های اروپایی 25% فرو ریخته. بازارهای سهام آمریکا در وضعیت خیلی بهتری نیستند. به نظر میرسه که ترس و نگرانی در محافل مالی و سرمایه‌گذارا بالا میره و با همون اندازه تمایل به خطر کردن یا قبول ریسک کمتر میشه. یکی از پرمعناترین نشانه‌های افزایش خطر و بالا رفتن ترس، جان گرفتن دوباره طلا هست. از آغاز سال 2016 تا امروز قیمت فلز زر به بالای 12% افزایش رسیده.
آقای خاوند، چه عواملی این نگرانی رو در محافل مالی به وجود آورده؟ سرمایه گذاران از چه میترسند؟
این ترس دلایل زیادی داره. یکی از اونها چشمانداز کاهش رشد اقتصادی در چین هست و خطر انتقال پیامدهای این رویداد به سایر نقاط دنیا که درباره اون زیاد صحبت شده. در منطقه یورو هم ریسک بانک‌ها بالا رفته، از جمله به دلیل اوجگیری مطالبات سمی یا مشکوک الوصول در بانک‌های ایتالیا و همینطور بازگشت بحران به بانک‌های یونان که شاخص سهامشون روز گذشته 28% ریزش داشت. یکی دیگه از مهمترین دلایل ترس در بازارهای مالی این هست که تردیدهایی پیدا شده در مورد تداوم رشد اقتصادی در آمریکا. نشانه‌هایی از نفس افتادن دیده میشه همراه با این پرسش که آیا اقتصاد آمریکا بعد از 6 سال رشد پی در پی به پایان سیکل یا دوره رونق خودش نرسیده. به این فهرست خطرهای ژئوپلیتیک رو هم اضافه باید کرد، از جمله تنش‌های اوجگیرنده در روابط ایران و عربستان سعودی، بحران بین کره شمالی و همسایه‌هاش، خطر رشد پوپولیسم در اروپا، امکان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و غیره. فروریزی دائمی قیمت نفت هم یکی از دلایل نگرانی است.
ولی کشورهای مصرف کننده نفت که باید از کاهش قیمت این کالا خوشحال باشن آقای خاوند.
وضع درست برعکس است. در غرب با فروریزی قیمت نفت بازارهای مالی به این نتیجه رسیدند که اقتصاد دنیا به طرف زمینگیر شدن پیش میره و ارزان شدن نفت هم از دیدگاه بازارها به دلیل نبود چشمانداز مثبت برای اقتصاد جهانی است. از طرف دیگه با فروریزی قیمت نفت، اونم تا این حد، وضعیت بدی پیش آمده برای صادرکننده های این کالا، به خصوص کشورهایی مثل الجزایر، روسیه، ونزوئلا یا نیجریه که احتمال داره بحرانی بشن و خطرهای ژئوپلیتیک رو بالا ببرن. و همینطور وضع بد شده برای تولید کننده های نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه میشیم برای نگاهی به روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول از همه میخواستم بپرسم اهدای نشان توسط حسن روحانی به مذاکره کنندگان هسته‌ای چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت هستند یا در شمار روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان به حساب میان استقبال کردند از این اقدام آقای حسن روحانی. از جمله روزنامه‌ها، روزنامه شرق هست گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که نشان لیاقت، مدیریت و شجاعت بر سینه محمد جواد ظریف، علی اکبر صالحی و آقای حسین دهقان روز گذشته نشست و البته برخی دیگر از مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی. و آقای روحانی هم به نوشته روزنامه در این مراسم گفته که برجام از نتایج سحر هست. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز یادداشتی منتشر کرده و به شدت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده به دلیل اینکه فیلم این مراسم رو پخش نکردند. علاوه بر این روزنامه نوشته که روز یک شنبه هم سخنرانی آقای روحانی در همایش زنان هنگامی که پخش میشد به ناگهان رد شده و بعد از اون هم توضیحی در این زمینه داده نشده. روزنامه ایران این اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو یک اقدام جناحی سیاسی و انتخاباتی توصیف کرده. اما روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده اهداء نشان به مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو با تیتر به افتخار سیمان توصیف کرده و نوشته برای اینکه این نشانها اهدا بشه بزرگترین عملیات توقف فعالیت‌های هستی و از جمله ریختن سیمان به قلب راکتور عراق انجام شد.
خبر دیگه مسئله انتخابات است. می‌خواستم بپرسم که تازه‌ترین ارزیابی روزنامه‌ها از تحولات انتخاباتی چیه؟
امروز روزنامه اعتماد گزارشی داره از همایش حزب اعتماد ملی و نوشته که آقای محمد رضا عارف که رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان است و آقای علی مطهری در این همایش سخنرانی کردند. همه سخنران‌ها تاکید کردند که در انتخابات باقی خواهند ماند به رغم رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شده و حتی آقای عارف گفته ما میتونیم در مجلس آینده خانه تکانی بکنیم در انتخاباتی که در پیش رو هست. اما روزنامه وقایع اتفاقی همزمان امروز گفتگوی منتشر کرده با آقای عبدالله ناصری که از چهره‌های اصلاح طلب هست، ایشون عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان هست و گفته که بعد از رد صلاحیت‌های گسترده ما زنان و جوانان رو جایگزین چهره‌های شاخص اصلاح طلبان در لیست انتخاباتی تهران کردیم. لیست 30 نفری اصلاح طلبان در تهران به گفته ایشون آماده است و ظرف روزهای آینده منتشر خواهد شد. روزنامه قانون گزارشی منتشر کرده در ارزیابی لیستی که اصولگرایان برای پایتخت منتشر کردند و نوشته که این لیست بیشترشون چهره‌های جبهه پایداری هستند و طیفی از اصولگرایان احتمال داره که لیست جداگانه‌ای منتشر کنن. روزنامه کیهان هم امروز اظهارات حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان رو در قم منتشر کرده که ایشون گفته که اگر کسانی که در اعتراضات سال 88 نقش داشتن به مجلس راه پیدا بکنن از محتوای جمهوری اسلامی چیزی باقی نخواهد ماند. و البته یک روزنامه دیگر هم که امروز گزارشی در این زمینه منتشر کرده روزنامه مردم سالاری است در یادداشتی تاکید کرده که باید از پوپولیسم فاصله بگیرن حتی کاندیداهای اصلاح طلب و سعی کنن که با ارائه برنامه‌های مردم رو در رأی دادن به نمایندگان برتر یاری کنند.
درخواست 3 نماینده کنگره آمریکا برای سفر به ایران به منظور حضور هنگام انتخابات واکنش‌هایی در ایران در پی داشته. جزئیات بیشتر درباره این در روزنامه‌ها مطرح شده. حتما آقای رفیع‌زاده.
ولی دو نگاه امروز به این موضوع در روزنامه‌ها بازتاب داره. یکی واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران هست که ایشون گفته که این اقدام سه نماینده کنگره آمریکا در درجه اول یک اقدام تبلیغاتی و سیاسی هست، مصرف داخلی در آمریکا داره، اما در این حال ایشون گفته که درخواست ویزای این سه نماینده کنگره در ایران بررسی خواهد شد و اگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی صلاح بدونن به اونها ویزا داده خواهد شد. نگاه دوم رو روزنامه حمایت وابسته به قوه قضاییه منعکس کرده، اظهارات آقای صادق لاریجانی هست، رئیس قوه قضاییه، که گفته دوران حضور اجانب در ایران به پایان رسیده و ملت ایران اجازه نخواهند داد که آمریکایی‌ها بار دیگر بیان در ایران و بر انتخابات نظارت کنند.
روزنامه جوان طی یادداشتی درباره طرح بیماری رهبر جمهوری اسلامی به عنوان موضوع انتخاباتی هشدار داده. در هشدار این روزنامه چه آمده دقیقاً؟
روزنامه جوان در این یادداشت که در صفحه دوم این روزنامه منتشر شده اشاره کرده که برخی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رو در این میدونند که آیت الله خامنه ای بیمار هست و ممکن هست که مجلس خبرگان بعدی تعیین کننده رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه. علاوه بر این اشاره کرده به گفتگوی آقای تقی رحمانی از چهره‌های ملی مذهبی در خارج از کشور که در همین ارتباط بوده و هشدار داده که مقام‌های جمهوری اسلامی یا دست کم چهره‌هایی که انتخابات فعال هستن نباید موضوع بیماری رهبر جمهوری اسلامی رو به یک موضوع انتخاباتی تبدیل کنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب بپردازیم به وضع هوای کشور. امروز سه‌شنبه در شمال شرق و سواحل شرقی دریای خزر و اندکی کمتر در دامنه‌های البرز و نیز تهران و کرج برف و باران میباره، همراه با وزش باد و کاهش دمای هوا در این مناطق. در استانهای گلستان و خراسان شدت برف و باران بیشتر از سایر استانهاست. در دیگر نواحی شمالی کشور هوا ابری همراه با برف و باران پراکنده است. در سایر مناطق آفتابی گاه نیمه ابری. در استانهای خراسان رضوی، شرق استان کرمان، هرمزگان هوا غبارآلود خواهد بود همراه با گرد و خاک و ریزگردها. اکنون دمای هوای اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور زیر صفر، 10 درجه زیر صفر در زنجان، 6 درجه زیر صفر در تبریز، قزوین، ارومیه، همدان، سنندج، 4 درجه زیر صفر در تهران، اصفهان و 8 درجه زیر صفر در اردبیل. در بعد از ظهر حداکثر دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور بین حداقل 6 درجه زیر صفر در زنجان تا 6 درجه بالای صفر در ساریه، 1 درجه در مشهد، 4 درجه در تهران و رشت، 4 درجه نیز در زیر صفر در همدان. در مرکز کشور 8 درجه در اصفهان و یزد. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 11 درجه در شیراز و کرمان تا 23 درجه در بندرعباس و 18 درجه در اهواز، زاهدان و آبادان. اینک با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشه.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز رقابت مهمی در چارچوب بازی‌های مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی ایران برگزار میشه بین تیم‌های نفت تهران و الجیش قطر. اهمیت مسابقه به خاطر اون هست که نوع میزبانی تیم نفت تأثیر بسزایی خواهد گذاشت بر تصمیم‌گیری‌های آتی کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص بازی نمایندگان ایران مقابل رقبای عربستانی که در هفته‌های اخیر بحث برانگیز بوده. سرپرست فدراسیون شطرنج به عنوان مرشد نمونه ورزش‌های زورخانه‌ای کشور انتخاب شد. این خبر اشتباه نیست و دلیل اینکه چنین اتفاقی رخ داده اینه که مسئولیت‌های متعدد به یک نفر سپرده میشه در حوزه ورزش. نصرالله پریچهره هم سرپرست فدراسیون شطرنج، هم عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش‌های باستانی و پیشتر مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران و مدیر کل منابع انسانی وزارت ورزش هم بود. خبرگزاری ایرنا گزارشی منتشر کرده درباره تأخیر در اتمام پروژه ورزشگاه 75,000 نفری نقش جهان اصفهان و در متن این گزارش نوشته که مردم اصفهان 400 سال قبل طی فقط 20 سال میدان نقش جهان رو ساختن، اما الان حدود 3 دهه است که دیگه رفته رفته داره میشه 3 دهه، ورزشگاه نقش جهان هنوز به اتمام نرسیده، در شرایطی که تیتر این گزارش هم هست ورزشگاهی که دو بار ساخته شد و در واقع گفته میشه این استادیوم تنها ورزشگاه دنیاست که هنوز تکمیل نشده، بخشایی از اون فرسوده شد و از نو ساخته شد. قسمت‌های زیادی از طبقه اول به خاطر اینکه سازه‌هاش مستهلک شده بود تخریب شد و از نو ساخته شد و قراره که این پروژه برای اینکه به سرانجام برسه بخش خصوصی به طور کامل سپرده بشه. خبر آخر درباره رقابت‌های فوتبال در یونان و گلزنی کریم انصاری فرد که میشه گفت موفق‌ترین لژیونر این روزهای فوتبال ایران در کنار علیرضا جهانبخش. او در تیم پانیونیوس بازی میکنه و در بازی مقابل پانایتولیکوس در شرایطی که نیمکت نشین بود در دقیقه 64 به زمین اومد و 3-4 دقیقه بیشتر طول نکشید تا تونست گل اول تیمش رو به ثمر برسونه. در نهایت هم این تیم 2-0 به برتری رسید. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
هفت و سی دقیقه بامداد. یادآوری کنم که پیامک های شما رو در بخش بعدی صبحانه با خبر بین 7:30 تا 8 خواهیم خوند. فعلا بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
در یکی از گسترده ترین حملات در 5 سال اخیر در جنگ داخلی سوریه، نیروهای حکومت بشار اسد روز دوشنبه توانستند با حمایت نیروهای ایرانی و جنگنده های روسیه پیشروی خود در شمال کشور را تا نزدیکی مرز ترکیه ادامه دهند. در همین حال هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل میگوید حمله نیروهای حکومتی سوریه به شهر حلب و مناطق شمالی کشور ده‌ها هزار غیر نظامی را آواره و به سمت مرز ترکیه فراری داده است. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید حملات هوایی روسیه بحران سوریه را طولانی تر کرده و به موج پناهجویان سوری دامن می‌زند. سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که به موجب قوانین بین‌المللی تمامی طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه موظفند که حافظ جان شهروندان باشند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه به دست شهروندان نیازمند برسد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید آمریکا از پیشنهاد کشورش برای اعزام نیروی زمینی ویژه به سوریه برای حمایت از نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا استقبال کرده است. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز گذشته با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای خامنه ای یونان را صاحب منش و سیاستی مستقل در اروپا خوانده و ابراز امیدواری کرده که باقی کشورهای اروپایی نیز همچون گذشته اراده مستقلی در مقابل آمریکا بیابند. و مدیر کل روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌های حسن روحانی در مراسمی با نام تجلیل از خانواده شهدای هسته‌ای و افتخار آفرینان برجام کامل از تلویزیون ایران پخش نشده، به این دلیل که این صحبت‌ها حزبی بوده و حسن روحانی کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان است.
خیلی ممنونم از سمیرا. البته ساعت 8 شما بار دیگه باز خواهید گشت. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی داریم با محسن میلانی درباره تحولات روابط ایالات متحده و عربستان و تأثیر این روابط بر روابط آمریکا و ایران. پس از اون شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم. شهرام رفیع‌زاده مجدداً با ما خواهد بود برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های کشور. فرج سرکوهی هم از یک نمایشنامه خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. پیامک های شما را هم میخونیم. برای فرستادن پیامک میتونید با دو شماره تماس بگیرید: 2048-799-599-800 و 860. دو روز پیش ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بدون نام بردن از کشور خاصی از دیگر کشورها خواست تا در امور داخلی عربستان دخالت نکنند. دیروز هم جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در ملاقاتی در واشنگتن در مورد مسائل مختلف خاورمیانه گفتگو کردند. برای تحلیلی درباره تحولات روابط آمریکا و عربستان و همچنین موقعیت ایران در روابط بین المللی امروز با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان بینندگان محترم رادیوی فردا.
آقای میلانی، شما تحولات رابطه آمریکا و عربستان سعودی رو در کل چگونه میبینید؟
در کل من به نظرم رابطه عربستان با آمریکا حسن است، در حال تغییر و کمی هم تنش توش هست، ولی این به این معنا نیست که رابطه در معرض خطره. رابطه اتحاد خیلی قوی هست و به نظر من برای سالیان هم ادامه پیدا خواهد کرد. دو تا مطلب آمریکا و عربستان رو با هم دیگه نزدیک کرد بعد از جنگ جهانی دوم، مسئله نفت، نفتی که عربستان به بازارهای آزاد جهان بده و امنیتی که قرار بود آمریکا برای عربستان، برای پادشاهی عربستان به وجود بیاره. در دوران جنگ سرد این رابطه نسبتا خیلی خوب بود، کما اینکه در سال 1973 تنشی به وجود آمد و دولت عربستان نفت آمریکا رو تحریم کرد به خاطر سیاست‌های آمریکا در قبال فلسطین و اسرائیل. بعد از فروپاشی سیستم پادشاهی در ایران، رابطه بین عربستان و آمریکا خیلی نزدیک شد تا سال 2003. به خاطر مخالفتی که عربستان در رابطه با حمله آمریکا به عراق کرد، رابطه مقداری کدر شد، ولی بعد از اون رابطه مقداری بهتر شد. ولی امروز سر یه سری مسائل منطقی این دو کشور با هم دیگه اختلاف دارن و بعد از اون مهمتر مسئله نفت، اون اهمیتی رو که قبلا داشته امروز دیگه برای آمریکا نداره، برای اینکه خود آمریکا نفت زیادی داره و بنابراین کل رابطه یک مقداری در حال تغییر هست.
به اختلافات اخیر اشاره کردید. آمریکا و عربستان بر سر مسائل منطقه به ویژه سوریه و عراق اختلاف سلیقه دارند. این اختلاف ها کدامند و نکاتی که در مورد آنها توافق دارند چیست آقای میلانی؟
مسئله عراق به نظر من مسئله مهمیه، یعنی شاید هم اهمیتش به اندازه سوریه باشه. همونطوری که گفتم سر مسئله حمله آمریکا، عربستان سعودی انتقادات جدی از آقای جورج بوش کرد، هرچند که رابطه بسیار نزدیکی با ایشون داشت، بر خاطر اینکه عربستان فکر میکرد که سقوط صدام حسین یعنی پرقدرت کردن ایران در منطقه و دردسرهای جدی برای سنی ها در منطقه. برای خاطر همینه در دورانی که آمریکا سرباز عراق داشت، دولت عربستان سعودی کاملا با حکومت‌هایی که در عراق بعد از صدام تشکیل شدن مخالفت کرد و همین تازگیه که سفارت خودش رو در بغداد به وجود آورده. امروز هم سر مسئله عراق اختلافات جدی بین آمریکا و عربستان سعودی هست، ولی چون دوتا متحد هستن فعلا تصمیم گرفتن که با هم دیگه همکاری کنن. سر مسئله سوریه جدیتر به نظر میرسه در حال حاضر، به خاطر اینکه آمریکا تصمیم گرفته که اول مسئله داعش باید حل بشه. مخالفت با داعش برای آمریکا در این برهه تاریخی مهمه، ولی برای عربستان سعودی مسئله مبارزه با ایران حتی از داعش هم مهمتره، حتی از اسد هم مهمتره، ولی بعد از مسئله مبارزه با ایران مسئله اسد میاد و بعد مسئله داعش و بعد هم سر مسئله برنامه اتمی ایران و برجام. عربستان سعودی از کشورهایی بود که مخالفت‌های جدی با این قرارداد داشت.
با توجه به نکاتی که گفتی، تأثیر رابطه ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بر روی رابطه تهران و واشنگتن پس از برجام چه میتونه باشه؟
سیستم آمریکا یک سیستم جهانی است، یک سیستم مدیریتی داره آمریکا در سطح جهانی که روی چندین پایه هست. یکی از این پایه ها که پایه بسیار استواری هست، اتحادهایی که آمریکا با کشورهای مختلف یا با گروه کشورهای مختلف به وجود آورده، مثل اتحادی که با کشورهای اروپایی در ناتو داره. اتحادی هم که آمریکا با عربستان سعودی داره یکی از قدیمی ترین، شاید هم قدیمی ترین اتحادی باشه که در خاورمیانه داره. بنابراین برای جمهوری اسلامی این مسئله باید خیلی روشن بشه که آمریکا به هیچ وجه عربستان سعودی را تنها نخواهد گذاشت. اگر ایران مایل هست که رابطه خودش رو با کشورهای غربی بهتر بکنه، چه اروپا چه آمریکا، باید این حقیقت رو قبول کنه که سیستم اتحادی که آمریکا با عربستان سعودی داره از بین نخواهد رفت.
خیلی ممنونم آقای میلانی از توضیحاتتون.
منم از شما خیلی متشکرم.
در این بخش هم شماره دیگری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که به اتفاق می‌شنوید.
ما ملت ایران نفهمیدیم منافع ملی ایران در سوریه چیه. یکی از آقایون با افتخار گفته بود اگه خوزستان رو از دست بدیم مهم نیست، سوریه را نباید از دست بدیم. یکی که بیاد روی خط بگه بشار اسد برای ما ایرانی ها چه نفتی داره که میلیاردها دلار از پول این ملت واسه این موجود خرج شده، 250,000 نفر رو کشتین و میلیون ها نفر رو آواره کردین.
آقای خامنه‌ای، حتما تصاویر ده ها هزار آواره بیگناه سوری را از حلب به پشت مرزهای ترکیه در بیابان ها دیده اید. مردمی آب شفته و گرسنه، زن و بچه و پیر جوان با پای برهنه. با دیدن این همه کشت و کشتار که شما و عواملتان شریف جرم آن هستید، چگونه خوابتان میبرد؟
من نمیدونم این تمام جوانان ایران، حالا هر کی رو میفرستن، جوان پیر فرقی نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی یک کشور عربی که کشته بشه. بعدش هم میگن که دفاع از خاک بود. خاک ما مگه تو کشور عربستان یا تو کشور سوریه است؟
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه میشیم. آقای رفیع‌زاده، این بار نگاهی دارید به مطبوعات استانهای مختلف و نخست شماری از صفحات اول رو برای ما انتخاب کردید. منتظر هستیم ببینیم کدام.
روزنامه 19 دی که در قم منتشر میشه، در تیتر یکی خودش از قول آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که یه سخنرانی، یعنی سخنرانی داشته در قم، نوشته که فضای خوبی بعد از اجرای برجام در کشور حاکم شده. علاوه بر این، عکسی که روزنامه آقای محمد قروی هست، کاندیدای رد صلاحیت شده مجلس خبرگان که عضو جامعه مدرسین هم هست، و گفته که برخی از گروه‌ها چهره‌های انتخاباتی رو تخریب می‌کنن، این کار درست نیست. روزنامه باختر که در کرمانشاه منتشر میشه، در تیتر یکی خودش خبر داده که 193 کاندیدای انتخابات مجلس در کرمانشاه رد صلاحیت شدن و فقط به نوشته روزنامه 92 کاندیدا رقابت خواهند کرد. عکسیه که این روزنامه مربوط است به یک مشکل شهری در کرمانشاه. روزنامه اصفهان زیبا از سفر 160,000 گردشگر خارجی به اصفهان خبر داده، و عکسیه که این روزنامه مربوط است به مراسم دهه فجر در استان اصفهان.
در اصفهان بمانیم، میخواستم بپرسم که روایت روزنامه های اصفهان از فضای انتخاباتی در این استان چگونه است؟
یکی از خبرهایی که امروز روزنامه های اصفهان رو منتشر کردن، اظهارات مدیر کل اطلاعات استان اصفهان هست که روزنامه نصف جهان رو منتشر کرده. ایشون طی سخنرانی در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد انتقاد کرده از رد صلاحیت های گسترده و گفته که نباید با یک گزارش کاندیداها رو رد صلاحیت کرد. علاوه بر این، ایشون گفته که ما خودمون به عنوان یکی از مراکزی که درباره کاندیداها پاسخ میدیم، استعلام ها رو پاسخ دادیم و بسیاری از چهرهایی که کاندیدا شده بودن در این استان، پرونده‌ای در وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات نداشتن. خبر دیگر در این ارتباط، گزارشی است در روزنامه اصفهان امروز که این روزنامه نوشته 22 داوطلب برای هر کرسی مجلس در استان اصفهان رقابت خواهند کرد.
طوفان شن در شرق کرمان مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده. آقای رفیع‌زاده، جزئیات بیشتری در این باره در روزنامه هست؟
ولی روزنامه 19 دی گزارش دادی که از ساعت نخستین بامداد روز دوشنبه بار دیگر آسمان شهرهای شرقی استان کرمان مملو از غبار و ریزگردها شده. بسیاری از مردم در شهرستانهای شرق استان کرمان مجبور شدن بر اثر آلودگی هوا به بیمارستانها مراجعه بکنن. اتفاقی که در این استان رخ داده به نوشته این روزنامه مشابه اتفاقی است که برای مردم خوزستان در ماهای گذشته بر اثر بحران ریزگردها رخ داده.
روزنامه کارون از احتمال صدور حکم اعدام برای متهمان تیراندازی ها در حمیدیه خبر داده. تازه ترین اظهارات مقامات قضایی در خوزستان در این باره چیه؟
روزنامه کارون اظهار نظر آقای فرهاد افشاریان منتشر کرده که ایشون رئیس کل دادگستری استان خوزستان هست و گفته که احتمالاً برای متهمان پرونده تیراندازی در حمیدیه خوزستان حکم اعدام صادر خواهد شد و این حکم هم در ملأ عام اجرا خواهد شد. ایشون گفته که دادگاه این متهمان همچنان ادامه داره و احتمالاً تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت.
روزنامه پیام ما خبر داده که اعضای شورای شهر کرمان برای نگهداری سگ در خانه جریمه تعیین کردند. میزان این جریمه چقدره و دلیل تصویبش چیه؟
میزان این جریمه 50,000 تومان هست، اونطوری که روزنامه پیام ما نوشته. و این روزنامه خبر داده که جلسه شورای شهر کرمان شامگاه یک شنبه که تشکیل شده بود این مصوبه رو گذرونده و بر اساس اون نگهداری سگ در خانه ها ممنوع هست. کسانی که این کار رو بکنن، این سگ رو در منازل خودشون نگهداری بکنن، باید به شهرداری جریمه 50,000 تومانی بپردازن. اونطوری که این روزنامه نوشته گویا به دلیل رعایت نکاتی درباره عدم نگهداری حیوانات خانگی در منازل این مصوبه رو شورای شهر تصویب کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رویدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم از طریق اسکایپ. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
اجرای نمایش مراسم قطع دست در سپوکین نوشته مارتین مکدونا، برنده جایزه اسکار، نمایش نام نویس، فیلم نام نویس و فیلمساز ایرلندی انگلیسی در سالن ارغوان آغاز شد. بسیاری از منتقدان مارتین مکدونا رو با شکسپیر مقایسه کرده و او رو مهمترین نمایش نام نویس زنده انگلستان میدانند. میخواستم ازتون خواهش کنم ابتدا با زندگی نامه این نویسنده آغاز کنیم.
پیش از اون بگم که این نمایش رو سیاوش بهادری راد کارگردانی کرده و متن نمایش رو هم بهرنگ رجبی ترجمه کرده و پیش از اینم به صورت کتاب منتشر شده. خب مارتین مکدونالد در سال 1970 در یک خانواده ایرلندی بسیار فقیر که در البته در مقیم لندن بودن در لندن به دنیا آمد و به پدر مادرش وقتی که او هنوز خیلی بسیار سن چندانی نداشت اینا رو رها کردن، او و برادرش رو. بعد او در 16 سالگی خودش مدرسه رو رها کرد و اغلب به کارهای حاشیه‌ای، کارهایی که در واقع کار نیستن میپرداخت. مدتی هم با کمک‌های دولتی زندگی می‌کرد، اما به هر حال شروع کرد به نمایشنامه نوشتن. در ابتدا نمایشنامه‌اش کسی قبول نمی‌کرد چون تحصیلاتی هم نداشت، اما بالاخره در سال 1996 نمایشنامه ملکه زیبایی لنین او پذیرفته شد و با این نمایشنامه او بلافاصله به شهرت هم در انگلستان و هم در دنیا به شهرت رسید. در وقتی که 27 سال داشت، میگن بعد از شکسپیر، دومین نمایشنامه نویسی است که همزمان 4 نمایشنامه او در سالن‌های تئاتر لندن به صحنه رفته. بعضی از کارهای او مثل نمایشنامه ستوان انیمشمور و همچنین مرد بالشی ترجمه شده. چند تا فیلم ساخته، از جمله فیلم به اصطلاح یک فیلم کوتاه ساخته که هفتیر یا ششلول ترجمه میکنن که این فیلم جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه رو در سال 2004 دریافت کرد. و بعد فیلم این بروژ رو ساخت که این فیلم هم کاندید اسکار شد، هم جایزه به آکادمی فیلم بریتانیا رو دریافت کرد و یک فیلم دیگه هم ساخته، روانی ها. به هر حال هم فیلمساز بسیار بزرگی است و هم نمایشنامه‌نویس بسیار بزرگ.
خب آقای سرکوهی، بپردازیم به داستان نمایشنامه. نمایشنامه مراسم قطع دست در سپوکین چه داستانی رو روایت میکنه؟
کارمایکل یک قاتل روان پریش میان سال هستش که بیستی که در موقعی که هنوز به اصطلاح نوجوان بوده، در هنگامی که توپبازی میکرده یه دونو میروبایند و بعد میبرن به اصطلاح جایی که ریل راهن هست، دستش رو میذارن اونجا و قطع میکنن و بعد اون با اون دست قطع شده با اون خداحافظی میکنن و این صحنه رو همیشه این در ذهن خودش داره. حالا وقتی که به میان سالی نشست رسیده، دنبال دستش میگرده و فکر میکنه که داشتن این دست حق قانونی او هست. داستان نمایشنامه از اونجا شروع میشه که در یک هتل ارزان قیمت این خودش که قاتل حرفه ایست نشسته و بعد یک زوجی هستن که میخوان به اصطلاح سر او کلاهبرداری بکنن، به او میگن برای ما دست تو رو پیدا کردیم و از او میخوان پول بگیرن، اما اینا در واقع کلاهبردار هستن و یک دستی رو میارن که از یک موزه دزدیدن که دست یک سیاه پوست هست و اینا متوجه نیستن که این آدم به اصطلاح خودش یک قاتل حرفه ای هست. به هر حال او میگه که بعد اینا برای نجات خودشون شروع میکنن به متهم کردن همدیگه، این زوج یعنی یک این زن و مرد، در واقع جدال نفرین شدگان زمین آغاز میشه. به هر حال داستان پیش میره، اینا رو میبنده به یک رادیاتوری و بعدم اونا چمدونش رو پیدا میکنن که پر از دستهای بریده هستش. خشونت افسار گسیخته جامعه مدرن رو نمایشنامه‌نویس در قالب چند نفر در اینجا در قالب طنز سیاه به خوبی به نمایش گذاشت.
خب حالا بپردازیم به فرم و محتوا در آثار مارتین مکدونا، به خصوص درباره نمایشنامه مراسم قطع دست در اسپوکن.
یکی از دلایلی که او بسیار به اصطلاح به شهرت رسیده و نمایشنامه‌اش مورد پسند قرار گرفته این هستش که او در این حال که یک نمایشنامه به اصطلاح پست مدرن هست، نمایشنامه نویس به اصطلاح رئالیست هست، یعنی او نمایشنامه رو به نحوی می‌نویسه که هر جزء این نمایشنامه با هم دیگه پیوند داره و همه جزءها هم دیگه رو تکمیل می‌کنن. خشونت رو نشون میده اما موقعیت‌های بی‌نظیری خلق می‌کنه، اما در نمایشنامه‌ای او این موقعیت باورپذیر هستند، دیالوگ‌ها بسیار جذاب هستند، فضا غافلگیرکننده هستش، تحلیل شخصیت‌ها تو عمق میره و مثلا در همین نمایشنامه قطع دست اسپوکن هیچ کسی نمیمیره برای که همه آدم‌ها در واقع پیش از اینکه به صحنه بیان مردن. در خشونتی که در قالب طنز بیان میکنه رگه‌هایی از پوچی وجود داره و همونطور که گفتم روایت کلاسیک رو با مثلا نگاه رادیکال مدرن تلفیق میکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامکایی که به دست ما رسیده، یکی از همراهان نوشته امروز شنونده‌ای در پیام تلفنیش میگفت جمهوری اسلامی نمیتواند جلوی 4 تا دزد را بگیرد. ایشون اضافه کرده اگر دزدها 4 تا هستند ایشان نگران نباشند، چون گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، بیژن از اهواز. یکی دیگر از همراهان نوشته آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود مرتب از کلمه دشمن زیاد استفاده می‌کند، منظور کدام دشمن است؟ در 10 دقیقه سخنرانی قریب به 500 بار از کلمه دشمن استفاده می کنند، آیا توهم دشمن ندارند؟ یکی دیگر از همراهان نوشته برای آقای خاتمی ارزش و احترام قائلم، ولی تو این مملکت وقتی همه در فکر غارت و چپاول هستند، اصلاح طلبان چه کار می توانند انجام دهند جز همراه بودن؟ 30 سال است دارند تو این مملکت آدمهای پاک و مخلص رو مثل مرحوم بازرگان برکنار می کنند و جایش احمدی نژادها رو می زارند. هدایت از لاهیجان این رو فرستاده این مطلب رو. یکی دیگر از همراهان به نام سامان از اهواز نوشته به نظر بنده در جمهوری اسلامی جناح راست و چپ شبیه به چاقویی هستند که دسته خود را هیچ وقت نمی برند و به یک شوخی شبیه است. اما آقای خاتمی که الان توسط همین نظام ممنوع تصویر شده و مردم را به رفتن پای صندوق‌های رأی ترغیب می‌کند، خود گواهی مستدل بر عرض بنده است، منظور ایشان است. خیلی ممنونم از همراهیتون. فعلا بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
امروز در ابتدا به رویدادی موسیقایی می‌پردازم که چندی پیش در مالی برگزار شد و در روزهای گذشته بسیاری فراسوی مرزهای این کشور واقع شده در غرب آفریقا به اون پرداختند، کشوری که در 3-4 سال اخیر جنگ‌های داخلی و حمله‌های تروریستی رو تجربه کرده، اما با وجود این به نظر میاد به رقص و موسیقی در مالی آسیب عمده‌ای وارد نشده. دو هنری که ریشه عمیق و تاریخی در فرهنگ این کشور دارند، سرزمینی که میراث‌دار عمده‌ای است برای امپراتوری کهن مالی. در روزهای گذشته بسیاری از رسانه‌های غربی با چند روز تأخیر نسبت به برگزاری اولین دوره از فستیوال موسیقی اکوستیک در کشور مالی واکنش نشون دادند. جشنواره‌ای 3 روزه که 10 روز پیش در شهر باماکو پایتخت این کشور غرب آفریقایی به پایان رسید. حساسیت‌های رسانه‌های غربی به این رویداد از این جهت بسیار بود که مالی در وضعیت اضطراری به سر می‌بره، اون هم پس از حمله‌های تروریستی اسلام‌گراهای افراطی به هتل رادیسون بلو در باماکو. حمله ای که 29 آبان ماه سال جاری خورشیدی رخ داد و طی اون بیش از 20 نفر کشته شدند. حمله به هتل رادیسون بلو در شهر باماکو یک هفته پس از سلسله حمله‌های تروریستی در پاریس پایتخت فرانسه رخ داد و بعد از اون واقعه تلخ مقامات مالی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کردند، وضعیتی که تا اوایل فروردین ماه سال آتی خورشیدی پابرجا خواهد بود. با این وجود جشنواره سه روزه موزیک در پایتخت مالی با حضور هزاران طرفدار موسیقی به سلامت برگزار شد. جشنواره‌ای که در اون یکی دو چهره مطرح بین‌المللی هم حضور داشتند، از جمله کسی چون دیمن آلبارن، هنرمند بریتانیایی، خواننده و آهنگساز و از بنیانگذاران گروه معروف بلر، یک گروه راک آلترناتیو. آقای آلبارن پس از برگزاری این فستیوال در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه موسیقی مالی رو از نظر هنری الهام بخش خونده. یادآوری کنم در سال 2012 و به هنگام اشغال شمال کشور مالی از سوی نیروهای اسلامگرای افراطی، موسیقی در این مناطق اشغال شده ممنوع اعلام شد. ممنوعیتی که تا به هنگام حضور نیروهای اسلامگرا در سال 2013 پابرجا بود. این نیروها در این سال به کمک نیروهای ارتش فرانسه و برخی از کشورهای عضو اتحادیه آفریقا از سرزمین‌های اشغال شده بیرون رانده شدند. اندیای دیالو، وزیر فرهنگ مالی، پس از برگزاری فستیوال موسیقی اکوستیک در باماکو پایتخت کشورش گفت این رویداد نشان دهنده اینه که مالی امروز در آرامش و صلح به سر میبره و او گفت این فستیوال میتونه کمک کنه به اتحاد مردمان شمال و جنوب این کشور که به نظر میاد این روزها بیش از گذشته در بین اونها جدایی به وجود اومده. اندیای دیالو اضافه کرد ممکنه مالی نفت نداشته باشه، اما اون چه که داره هنر موسیقی است. چه که لابلای حرفام تا به حال شنیدیم آثاری است از سلیف کیتا، هنرمند کهنه‌کار و محبوب اهل مالی، آهنگساز و خواننده 66 ساله که در جهانی کردن موسیقی پاپ غرب آفریقا و موسیقی پاپ مالی بسیار تأثیرگذار بوده. رسماً اعلام شد در سال گذشته میلادی موفق ترین هنرمند موسیقی در جهان از نظر تجاری کسی نیست جز ادل. فدراسیون بین المللی صنعت ضبط و پخش صدا پس از گردآوری آمار نرخ فروش آثار ضبط شده موسیقی در سراسر جهان در سال 2015 چه به صورت دیجیتالی و چه به صورت واقعی اعلام کرد آثار موسیقایی ادل، هنرمند بریتانیایی، بیش از آثار هر کس دیگری در این سال به فروش رسیده. ادل خواننده و آهنگساز 27 ساله، 6 هفته مانده به پایان سال 2015 میلادی، جدیدترین آلبومش را منتشر کرده بود. آلبومی به اسم 25 که اولین مجموعه استودیوی این هنرمند پس از 4 سال محسوب می شد و در کل سومین او. آلبوم 25 به سرعت پس از انتشارش در کشورهای بسیاری تبدیل شد به پرفروشترین آلبوم هفته در 2 کشور ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به ترتیب با نرخ فروش بیش از 3,300,000 نسخه.
خب در اثر کمبود وقتی کمی عدول کردیم از زمانی که پیش بینی شده بود برای بردیا افشین، بی‌نهایت از شما پوزش می‌خوایم و از بردیا همینطور و ضمناً سپاسگزاریم از همراهیتون. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. در نخستین بخش در ساعت 8 با سمیرا قرایی همراه خواهید بود.